بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، استاد حجت الاسلام آقای مروی، جلسه هفتم،
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيته الطيبين الطاهرين صراطا ترغم أنوف الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فأما ما ذكر من الدليل العقلي فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لأنه عصى اختيارا دون من لم يصادف. قولك إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ممنوع. بحث در جواب از ادله قائلین به عقاب متجری بود. دلیل اخیرشون تمسک به عقل نظری بود و خلاصه دلیل این شد که گفتند چهار فرض داره عقاب عاصی و متجری، سه فرضش باطله. نتیجه گرفتند فرض چهارم صحیح است که هم عاصی و هم متجری عقاب دارد. اما جواب از این دلیل، مرحوم شیخ می‌فرمایند ما از این چهار فرض فرض سوم رو انتخاب میکنیم، یعنی اون فرضی رو که میگفت عاصی عقاب داره و متجری عقاب نداره، و هیچ محظور عقلی هم پیش نمیاد. موجب ظلم نمی شود. بیان مطلب این است که شما گفتید اگر عاصی عقاب بشه و متجری عقاب نشود، یعنی خداوند به خاطر یک امر غیر اختیاری انسان رو عقاب کرده است و این ظلم. ما حساب میکنیم ببینیم واقعا همین طوره یا نه. اولا شخص عاصی رو حساب میکنیم. شخص عاصی مصادف با واقع شده است کارش، خب یعنی چه؟ یعنی شرب خمر نموده است. از این عمل شرب خمر با مقدماتش که قصد کرده شراب بخوره، دستشو برده به کاسه شراب، اراده کرده برداشته خورده، این مجموعه عمل 99% اختیاری بوده، 1% عمل غیر اختیاری بوده. یعنی اونی که با واقع مصادف شده، مصادفت غیر اختیاری بوده، ولی مقدماتش همه اختیاری بوده. و ما در مقدمه دیروز، مقدمه فلسفی، گفتیم اگر کاری مقدماتش اختیاری باشه ولی خودش غیر اختیاری، مثل خودکشی، هیچ اشکال نداره. مولا ما رو به خاطر این عمل عقاب بنماید. پس اینجا که عقاب اشکال نداره، این مورد آسیب. اما متجری کارش با واقع مصادف نشده. اینو معنا کنیم، یعنی عدم و کون المایع خمره، این معناش اینه دیگه، کار این بوده، یعنی مایع خمر نبوده. خوب اینجا رو، همین کلمه رو دقت کنید، خیلی اینجا اشتباه شده. مایع سلام علیکم خمر نبوده، این یک کاریست، این یک واقعیتیست که نه خودش در اختیار مکلفه و نه مقدماتش. این ظرف خمر نبوده، نه کاری به مکلف داره خود این عمل و نه مقدماتش. این هیچ در اختیار مکلف نیست. پس این عمل مجموعاً غیر اختیاری است. وقتی غیر اختیاری شد، مولا نباید عقاب کنه. عقاب کردن قبیح هست اینجا و این مدعای ماست. یعنی ما میگیم متجری عقاب نداره، پس این درست عین عدالت حساب میشه، متجری عقاب نداره. چون در متجری یه واقعیتی پیدا شده که او واقعیت نه خودش نه مقدماتش در اختیار مکلف نبوده. این خلاصه جوابشون. به دنبال این جواب مرحوم شیخ می‌فرمایند برای اینکه مطلب در رابطه با عاصی که گفتیم عقاب داره به ذهن شما مشکل نیاد که چطور یه امری که خودش اختیاری نیست ولی مقدماتش اختیاری هست موجب عقاب میشه، برای که این مسئله سنگین نباشه براتون چند تا معید ذکر میکنم. میفرمایند ما موارد دیگری هم در شرع داریم که یک عمل غیر اختیاری موجب ثواب و عقاب میشه. خب البته مقدماتش اختیاریه دیگه، این معلوم. مثال میزنم. مثال اول، مورد اول، روایت داریم من سن سنتن حسنه کان له مثل اجر من عمل بها. هر کسی بانی یک کار خیر باشه، تمام افرادی که بعد از اون کار خیر رو انجام میدن، این بانی از عمل اونها ثواب میبره. یا آقای مسجد ساخت، هر کی تو مسجد نماز بخونه او فرد ثواب میبره. اگه جمعیت زیادی تو مسجد نماز بخونن، ثواب اون مؤسس بیشتره. اگه جمعیت کمتر بیان، ثوابش کمتر. اینجا قلت و کثرت جمعیت که در اختیار اون بانی مسجد نیست، باعث قلت و کثرت ثواب میشه. یه امر غیر اختیاری باعث ثواب شد. چه اشکال هست دیگه در شریعت، نمیتونین انکار کنید. مورد دوم، این مسئله مشهور است در باب اجتهاد و تقلید. میگن للمجتهد المصیب اجران وللمخطئ اجر واحد. للمجتهد المصیب اجران وللمخطئ اجر واحد. مجتهدی که به حکم شرعی واقعی رسیده باشه دو اجر داره، اگه نرسیده باشه به حکم یک اجر داره. اینجا مصادفت حکم و عدم مصادفت موجب اجر شد. مصادف باشه دو اجر داره، نباشه یک اجر. خواهی که زحماتشون به اندازه همه، مثل هم زحمت کشیدن، رسیدن و نرسیدن در اختیار اونا نبوده دیگه، شانس یکی گرفته رسیده دیگری نه، یکی دو اجر داره یکی یک اجر. مورد سوم، مثال عرفی است. می فرمایند ما باشیم و عرف، واقعا عرف مردم، کسی رو که مخالفت حکم مولا کرده، و واقعا هم مخالفت کرده، شراب خورده، به قصد شراب، واقعا هم شراب بود، عرف این فرد رو بیشتر مذمت میکنه از کسی که به قصد شراب ظرف و بالا کشیده ولی سرکه بود. یا مثال بهتر که خود مرحوم شیخ می‌فرمایند، دو تا بنده هر دو قصد کردند پسر مولاشون بکشن، یکی کشت، واقعا پسر مولا در آمد، دیگری اشتباه گرفت فرد رو، طرف رو کشت، بعد معلوم شد پسر مولا نیست. عرف مردم و مولا کدوم یکی رو بیشتر مذمت می‌کنه؟ او کسی رو که پسر مولا رو واقعا کشته بیشتر مذمت می‌کنه. پس بنابراین مذمت بیشتر شده با یک امر غیر اختیاری، به یه اشکال نه بفهم همون یه نفر میکشه، حتما حضرت عیسی میاد قبلا اون مرده رو دوباره زنده میکنه، باز میکشه. بله، حالا اجازه بدید. بله، حالا اجازه بدید مثالی که مرحوم شیخ میزنه اینجوریه دیگه. حالا بله، البته در پایان مرحوم شیخ میفرماین این معید آخری رو ممکنه کسی قبول نکنه. این معید عرفی رو ممکنه کسی قبول نکنه، اشکال کنه، بگه در عرف و مولای عرفی که بیشتر مذمت میکنند. اینجا علتش اینه که اون جایی که پسر مولا کشته شده، غیظ مولا بیشتره، غضبش بیشتره، زیادتر مذمت میکنه که دلش شفا پیدا کنه به خاطر تشفی قلب، بیشتر مذمت میکنه. ولی اون موردی که اشتباه شده، پسرش کشته نشده، کمتر مذمت میکنه به خاطر اینکه غیظ و غضبش کمتره. ولی این مطالب در رابطه با خداوند و شارع مقدس نمیشه بگیر، محال است که خداوند برای تشفی قلب خودش یه جا بیشتر عقاب کنه یه جا کمتر عقاب کنه. پس بنابراین این معید آخر رو ما قبول نداریم، ولی نتیجه کلام این شد که عاصی عقاب می شود، هیچ اشکالی هم نداره، و متجری باید عقاب نشه، هیچ اشکالی هم نداره. و اما ما ذکر من الدلیل العقلی، این یکی دو خط اول رو دقت کنید که مطالب خارج رو با عبارت درست بتونید تطبیق کنید. اما اون چی که ذکر شده از دلیل عقلی، فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع، ما میاییم ملتزم میشیم به اون فرض سوم که از خارج گفتیم، ما فرض سوم رو ملتزم میشیم که فرض سوم چی بود؟ به این که مستحق عقاب است کسی که مصادف شده قطعش با واقع، فقط او کسی که قطعش مصادف با واقع عقاب میشه، متجری عقاب نمیشه. چرا؟ لانه عصا اختیارا، به خاطر این که این کسی که قطعش مصادف با واقع شده عصیان کرده اختیارا. چطور عصیان کرده اختیارا؟ ما از خارج توضیح دادیم عملی که 99 درصدش اختیاری است 1 درصدش غیر اختیاری است، اون عمل در حقیقت عمل اختیاری حساب می شود. دون من لم یصادف، دون کسی که عملش مصادف با واقع نشده، اونجا عمل اختیاری انجام نداده. قولو که حالا بیان میکنن، قول تو مستدل که گفت ان التفاوت بالاستحقاق والعدم، مستدل گفت تفاوت گذاشتن به این که مستحق عقاب باشه کسی و دیگری مستحق عقاب نباشه، عاصی مستحق عقاب باشه و متجری نباشه، گفت مشکله داره. مشکلش اینه که لا یحسن ان ینات بما هو خارج عن الاختیار، استحقاق عقاب نیکو نیست این که منوط شود به چیزی که اون چیز خارج از اختیاره. اون آقا گفت اگه عاصی عقاب بشه یعنی عقاب خداوند منوط به مصادفه، مصادفه هم در اختیار مکلف نیست. میگیم این حرف ممنوع، این حرف شما رو قبول نداریم. فإن العقاب بما لا يرجع بالآخره الى الاختيار قبيح، این قسمت رو قبول داریم. خداوند انسان رو عقاب کند به یک امری که اون امر بر نگردد به امر اختیاری، یعنی امری که هیچ چیزش اختیاری نباشه، خداوند ما رو به خاطر اون امر عرض کنم که عقاب کنه، این قبیحه. ما قبول داریم دست و پای کسی رو بگیرن از پایین ساختمون ببرن بالا بدون اراده خودش بندازنش پایین کشته بشه، خدا بیا آدم بگه تو خودکشی کردی عقابش کنه، این قبیحه، این قبول داریم. الا این که دو تا مطلب رو قبول نداریم. یه مطلب رو شیخ نگفتن در عبارت، ما از خارج توضیح دادیم، الا این که اون مورد رو عرض کنم، الا این که ما قبول نداریم که اگر عملی یه جزءش غیر اختیاری باشه بقیه اجزاش اختیاری باشه اونجا هم قبیح عقاب، این رو ما قبول نداریم که از خارج توضیح دادیم، این یک مورد. مورد دومی که ما قبول نداریم اینه که در باب متجری عمل غیر اختیاریه، چون کل عمل غیر اختیاری است مولا نباید عقاب کنه، الا ان عدم العقاب، الا این که مولا عقاب نکنه متجری رو به خاطر امری که بر نمیگردد به اختیار. خوب دقت کنید، مولا متجری رو عقاب نمی کنه چون در باب تجری امری واقع شده که اون امر به اختیار متجری بر نمیگردد. در باب تجری ای ظرف خمر نبوده، عدم و کونهی خمره، این عدم و کونهی خمرن هم اصلا در اختیار مکلف نیست، نه خودش و نه مقدماتش. ای ظرف خمر نشده، مکلف میخواسته خمر بشه به قصد خمرم خورده ولی خمر نشده، اینجا چطور مولا عقابش کنه؟ برای یک امری که در اختیار مکلف نبوده عقابش کنه؟ نباید اینجا عقاب کنه. پس الا این که عقاب نکردن مولا به خاطر امری که بر نمیگردد به اختیار، این قبح عقاب نکردن معلوم نیست، نه که معلوم نیست که باید عقاب نکنه مولا، نه که غیر معلومه. اینجا قبحه، قبح این عمل معلوم نیست که، نه 100% عرض کنم که قبیح نیست مولا، بلکه باید عقاب نکنه متجری رو، چون در باب تجری یک امری واقع شده که مربوط به اختیار متجری نیست. این اصل جواب شد. این که خیلی حرفه، این بنده خدا به قصد شراب برداشته ای رو خورده، درست؟ به قصد شراب ای رو خورده، به قصد شراب خورده، این خوردن این آقا باعث شد که او خمر نباشه؟ این که برداشت به لبش نزدیک کرد باعث شد که او خمر نشه؟ یعنی او از اول خمر نبود، قبل از اینکه دستشو بذاره روی این کاسه اون کاسه خمر نبوده، پس این عدم و کونهی خمرن در اختیار مکلف نبوده، ربطی با مکلف نداشته، واقعا او خمر نبوده، هیچ ارتباطی هم به مکلف نداشته، مکلف سرکه خورده. پس بنابراین این عدم و کونهی خمرن در اختیار مکلف نبوده، چون نبوده مولا نباده خواهد. نه، شرب الخمر اونجا کونهی خمرن ملاک عقاب نیست، شرب الخمر ملاک عقابه، اونجا توضیح دیم دقت داره، شرب الخمر ملاک عقابه. شرب الخمر در اختیار این آقا بوده یا نبوده، یعنی برداشته این ظرف رو خورده یا نخورده، پس شرب الخمر در اختیارش این آقا بوده، باید عقاب بشه، ولی اینجا نه. بله، این بحثیه که در جای خودش میاد، حرف متینیه درسته، ولی این یه کمی حرف داره که آیا این واقعا ملاک کلیه، همه جا انسان به نیت عقاب میشه یا نه. روایاتی بعد مرحوم شیخ ذکر میکنن بحثش میاد. خب دقت کنید، وارد اون معیدات میشن، کما یشهد به الاخبار الوارده، میفرماین کسی بعید نباشه به ذهنش خلاصه چطور انسان برای عمل غیر اختیاری که مقدماتش اختیاریه عقاب میشه. میفرماین چنانچه شهادت میدهد به همین عقاب شدن بگید، یا به این عرض کنم که منوط بودن استحقاق عقاب به اون عمل، اخباری که وارد شده، فی ان من سن سنتا حسنه کان له مثل اجر من عمل بها و من سن سنتا سیئه کان له مثل وزر من عمل بها. فاذا فرضنا، توضیح میدن، ما فرض کنیم این که دو شخص سنا سنتا حسنه، یکی یک سنت حسنه انجام داد، مسجد ساخت، او سیئه، یا فرض کنید معاذ الله کسی آمد قمارخانه ساخت، و اتفاق کثرت العامل به احدهما، اتفاق افتاد که یکی از این دو کثرت عامل داشت، مسجد پر جمعیت شد، و قلت العامل به ما سنه الاخر، قمارخانه جمعیتش کم بود. فان مقتضی روایات، مقتضای روایات اینه، کون و ثواب الاول، این که ثواب نفر اول که سنت حسنه گذاشته یا عقاب او اعظم باشه. هر دو یک عمل انجام دادن، ثواب یکی بیشتره، عقاب دیگری کمتر خواهد بود. ثواب و عقاب منوط شده به یک امری که در اختیار اون بانی و مؤسس نبوده، بلکه کثرت و قلت جمعیت باعث کثرت ثواب یا کثرت عقاب اون بانی شده. این یک مثال. لقد اشتهره، مورد دوم مشهور شده، ان للمصیب، مجتهد مصیب دو اجر داره، ولی المخطی اجرا واحدا، مخطی یک اجر داره، هر دو یه نوع عمل کردن، هر دو فعالیت خودشونه، زحمت خودشونه کشیدن، یکی مصادف با واقع شده، یکی مصادف نشده. او کسی که مصادف شده عمل غیر اختیاری بوده، دو تا ثواب داره، او کسی که مصادف نشده یه ثواب داره. خب این عرض کنم که چطور میشه؟ مثل همین مورد. می فرماین اخبار در امثال اینها در طرف ثواب و عقاب به حد تواتره، ما زیاد خبر داریم. این دو تا معید که ذکر کردن، قبل از معید سوم توی پرانتز یه مطلبی رو ذکر میکنن، فظاهر ان العقل، می فرماین ظاهر این است که عقل، انما یحکم به تساویه ما فی استحقاق المذمه من حیث شقاوت الفائل و خبث سریرته مع المولا. ظاهر این است که عقل که حکم می کند به این که آسی و متجری هر دو مستحق مذمت هستن، ما قبول داریم، عقل میگه متجری هم مستحق مذمت است، همون مذمتی رو که آسی میبره، چون که در روز اول در تحریر محل نزاع گفتیم نهایت این استحقاق مذمت به خاطر خبث باطنی هست.
پس متجری هم مذمت داره، ولیکن مذمت به علت خبث باطنی است، نه به علت این که این عمل عمل حرامی بوده. پس ظاهر این است که عقل که همانا حکم میکند به تساوی متجری و عرض کنم که آسی در استحقاق مذمت، از حیث شقاوت فاعل و خبث سریده فاعل است با اون مولا، لا به استحقاق المذمه علی الفعل المقتوع، نه اینکه مستحق مذمت است متجری بر اون فعلی که قطع داره به اینکه معصیت بوده، نه اینکه متجری بر سرکه خوردنی که قطع داشته خمره مستحق مذمت است، نه. و ربما یعید و ذالک، معید سومی ذکر میکنن، انا نجد و معیدی که عرف بود، همانا ما میابیم از نزد خودمون به نفسمون که مراجعه کنیم واقعیت این مسئله رو میابیم، الفرق فی مرتبت زم بین من صادف فعله الواقع و بین من لم یصادف. میابیم که کسی که فعلش مصادف با واقع شده باشه مستحق مذمت بیشتری است، کسی که فعلش مصادف با واقع نشده باشه مستحق مذمت کمتری است. پس مذمت بیشتر و کمتر شد به خاطر یک عمل غیر اختیاری، الا ان یقال، مگر اینکه گفته بشه ان ذالکه، اینکه این کثرت مذمت، انما هو فی مبغوضات العقلائیه، در چیزی که در پیش عقلا مبغوضه این کثرت و قلت مذمت واقعا هست، یعنی عقلای عالم یک جا بیشتر مذمت میکنن یک جا کمتر مذمت میکنن. چرا؟ من حیث ان زیادت از ذم من المولا، به خاطر اینکه زیادی مذمت مولا و تأکد ذم من العقلا و اینکه عقلا فرد رو مذمت بیشتر میکنن بالنسبه الى من صادف اعتقاده الواقع، نسبت به کسی که عقیدش مصادف با واقع شده، لعجل تشفی، این که مولا و عقلا یکی رو بیشتر مذمت میکنن به خاطر تشفی دلشون هست، در یک مورد رنج بیشتری میکشه طرف، لذا بیشتر مذمت میکنه که دلش شفا پیدا کنه، ولی این حرفا نسبت به خداوند محاله، المستحیل فی حق الحکیم تعالی، که اینا در حق خداوند تبارک و تعالی محاله. بگیم خدا چون متجری، چون که عاصی مصادف با واقع شده، خدا بیشتر مذمتش میکنه، چون معاذ الله دل خدا بیشتر درد گرفته میخواد شفاء دل پیدا کنه، بیشتر او رو مذمت میکنه. نه خیر، این نیستش. فتعمل، فتعمل اشاره به اینه که این اشکال شما به این معید سوم معلوم نیست درست باشه. این که شما گفتید عقلای عالم به خاطر تشفی یکی رو بیشتر مذمت میکنن، این نسبت به خود مولا درسته. مثال ما اون مولایی که پسرش کشته شده، بله او دلش درد داره بیشتر او رو مذمت میکنه، ولی عقلای دیگر عالم، فرض کنید کسی که هیچ با این مولا نسبت قرابتی نداره، هیچی نه، هیچ این دوتا عبد رو نمیشناسه، دوتا مولا رو نمیشناسه، او رو هم بیارن که هیچ ارتباطی با اون مقتول و با این افراد نداره، او رو هم بیارن، او کسی که مصادف با واقع شده بیشتر مذمتش میکنه. پس مذمت عقلای عالم، کثرت مذمت و قلت مذمت به خاطر تشفی نیست، بلکه به خاطر اینه که یک عمل قبیح‌تره و یک عمل قبحش کمتره. هازا و قد یسر من بعض المعاصرین. تا اینجا مرحوم شیخ ادله قول اول رو ذکر کردن و ردش نمودن، وارد قول دوم می شوند. قول دوم قول به تفصیل است که مربوط است به مرحوم صاحب فصول. ایشون در مسئله قائل به تفصیل شدند، مرحوم صاحب فصول تجری رو به هفت قسم تقسیم میکنم. میفرمایم در پنج قسم تجری موجب عقاب است و قبیح است و در دو قسم تجری موجب عقاب نیست. اما بیان مطلب، ابتداعا تجری رو معنا میکنند، میفرمایند تجری یعنی عملی را که انسان معتقد است اون عمل حرام است انجام بده و بعد معلوم بشه اون عمل حرام نبوده. این معنای تجریه. حالا دقت کنید، سوال از اینجا تقسیم شروع میشه. سوال: اون عمل حرام نبوده، خب یه حکمی که داره اون عمل، در واقع حکم اون عمل در واقع چیست؟ از اینجا وارد ذکر اقسام میشه. میفرمایند تارتن اون عملی رو که به قصد حرام انسان انجام داده در واقع مباح بوده، انسان به قصد شراب خورد بعد معلوم شد سرکه، سرکه خوردن در واقع عمل مباح. اینجا خود عمل مباح نه مصلحت داره و نه مفسده. معلومه دیگه، عمل مباح نه مصلحت داره نه مفسده، ولی تجری مقصده داره و قبیح. اینجا قبح تجری ثابته، یعنی اینجا ما قبول داریم این آقا عقاب می شود، اینجا قبول داریم متجری عقاب می شود. مورد دوم، عملی رو که انجام داده است مکروه بوده، در این موردم عمل مکروه مصلحت نداره بلکه مفسده هم داره، در این موردم عقاب هستش، یعنی قبح تجری هست بلکه شدیدترم میشه چون خود اون عملم مکروه بوده، یک چند درصدی مفسده داره، اونم میاد رو مفسده تجری، وقت عقاب و عذاب قوی تر میشه، زیادتر میشه. اینجا قبول. مورد سوم، اون عمل معلوم شد مستحب است، اینجا باز عقاب هست ولی عقاب کمتر میشه چون عمل مستحب یه مقدار ثواب داره ولی نمیتونه قبح تجری رو از بین ببره. او قبح تجری سر جای خودش هست کمی کمتر میشه. این سه مورد. مورد چهارم این است که معلوم بشه اون عمل واجب تعبدی بوده است. مثلا این آقا روز عید قربان، خیال کرده این روز عید قربانه، گفته چون روز حرام است من روزه میگیرم، به قصد حرام روزه گرفته. بعدن معلوم شد عید قربان حالا فرقی نداره، نه حالا یک کارش میکنیم که واجب باشه، جزو بدیم. بعدن معلوم شد امروز روز عرفه بوده و این آقا نذر کرده که روز عرفه روزه بگیره. خب اینجا این عمل واجب بود. خب آقایون چی میگن اینجا؟ چطور میشه قبل از اینکه ما بگیم استنباط آقایون چی میگه اینجا چطور میشه؟ نه روز عرفه میگه نظر باطله، کسی نظر کنه روز عرفه روزه بگیره میگه باطله. نه خب اقاب نداره، خیلی حالا دقت کنید اینجا هم قطعا اقاب هستش. چرا؟ به خاطر اینکه واجب تعبدی نیاز به قصد قربت داره. اگر واجب تعبدی بدون قصد قربت اتیان بشه مثل مباهه، مثل اینه که انسان کار مباه انجام داده، پس این عملش مصلحت نداره ولی تجری مقصده داره. خب قبح تجری به جای خودش باقی است، لذا اینجا هم عمل قبیح هست و حرام. مرحوم صاحب قصور می فرماید اینجا هم قبول داریم تجری اقاب داره. مورد پنجم، مورد پنجم این است که معلوم بشه این عمل واجب توسلی بوده است، یعنی واجبی که نیاز به قصد قربت نداره. اینجا سه قسم میشه. تارتن این واجب توسلی اونقدر مصلحت دارد که مساوی با مقصده تجری است. مثلا یه سخنی به کسی میگه به قصد این که به او توهین کنه که کار حرامیه، ولی بعد معلوم میشه این سخنش امر به معروف بوده یا نهی از منکر بوده، که یک واجب توسلی است، نیاز به قصد قربت نداره. اینجا مصلحت این عمل فرض میکنیم مساوی با مقصده تجری است. اینجا مصلحت و مفسده با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینجا نه این آقا به خاطر تجری عقاب میشه، نه به خاطر امر به معروف ثواب بهش میدن. پس این یک مورد که تجری عقاب نداره. مورد دوم، مصلحت این واجب توسلی بیشتر از مقصده تجری باشه. مثال خود صاحب خصوص، خیال کرده یک آقای کافره یا منافقه و واجب القتله، او رو نکشتش و من مخالفت میکنم نمیکشم، بعد معلوم شد یک مجتهد عادل یا امام معصوم، اینجا مصلحت عمل بسیار بیشتر از تجریه، بیشتر از قوه تجریه. اینجا این تجری ثواب داره و حسن است، نه تنها قبیح نیست که میگن کار خوبی انجام بده، باری چند خوب شد نکشتی. پس این مورد دوم که تجری هست و حسن هم هست، قبیح نیست، عقاب نداره. مورد آخر، مورد هفتم که تجری قبیحه، واجب توسلی باشه ولی مصلحتش کمتر از تجری باشه. خیال میکرد لباس مال غیره، گفت به خاطر تصرف در مال غصبی لباس رو میشورن، بعد معلوم شد لباس مال خودش بوده، نجس بوده، واجب توسلی انجام داد ولی مصلحتش کمتر از اون مفسده تجری است. اینجا هم قبح تجری هسته. پس خلاصه کلام این که صاحب فصول می فرماین در دو مورد که هر دو مورد مربوط به واجب توسلی است، تجری عقاب نداره. اینم تفصیلیشون. ولی در بقیه موارد که 5 مورد بود تجری عقاب داره. این تفصیلیشون. اجازه بدید عبارت رو تطبیق کنیم. بله. ببینید بدون قصد قربت فرق داره با یکی که با یک قصد دیگه انجام بده. هیچی، شما بدون قصد قربت نماز بکنید، یعنی بدون قصد تقرب به خداوند نماز بکنید، هیچ فایده نداره، هیچ، مثل عمل مباحی. اجازه بدید عبارت رو تطبیق بکنید. نقدی از هر من بعض المعاصرین، ظاهر می شود از بعضی از معاصرین تفصیل در صورت قطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا، یعنی در جایی که قطع داره به این که حرام یک چیزی ولی او چیز واقعا حرام نیست، یعنی در باب تجری تفصیل داده. فیرجح استحقاق العقاب به فعله، می فرمان به طور کلی قبول داریم که با فعل تجری انسان مستحق عقاب میشه، ولی مگر در این دو مورد، الا ان یعتقده. اول اون دو موردی رو ذکر میکنن، اول اون موردی رو ذکر میکنن که متجری مستحق عقاب نیستش، یعنی مورد واجب توسلی رو. پس میفرمایند در صورتی که انسان تجری کنه ترجیح دارد استحقاق عقاب به فعل تجری، الا ان یعتقده، مگر این که معتقد باشد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه، مگر این که معتقد باشد حرام بودن یک واجبی رو که قصد قربت شرطش نیست، یعنی واجب توسلی بوده. فإنها لا یبعد، پس به درستی که اگه فإنه باشه اینجا بهتره، پس به درستی که شأن چنین است، لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه، بعید نیست که بگیم انسان مستحق عقاب نمی شود بر این تجربی مطلقا او فی بعض الموارد. این مطلقا که ایشون گفتن از کل عبارتهای در دو مورد سال و فصولی بحث رو مطرح میکنن، مجموعه عبارتها رو ایشون رو که بسنجیم بررسی کنیم، ایشون دو تا نظر دارن اینجا. در یه نظر ایشون میفرماین کلن واجب توسلی از هر قسمی باشه تجریش عقاب نداره، چون ممکنه بگیم واجب توسلی هر واجب توسلی که باشه مصلحتش حداقل به اندازه اون مفسده تجری هستش، لذا در کل واجبات توسلی عقاب نیستش، تجری عقاب نداره. بعد میگن او فی بعض الموارد، یا در بعضی از موارد. این بعض المواردشون اشاره به اون تفصیلی است که ما از خارج گفتیم. ممکنه ما واجب توسلی رو سه قسم کنیم، بگیم در یه مورد مصلحتش کمتر از اون تجریه، لذا باز اونجا هم مفسده داره. فإنها لا یبعد، بعید نیست عدم استحقاق عقاب در این تجری در واجب توسلی مطلقا یا در بعضی از موارد. چرا؟ نظرن الى معارضت الجهت الواقعیه للجهت ظاهریه، به خاطر نظر کردن به معارض بودن مصلحت واقعی اون عمل با این جهت ظاهری که تجری باشه. این دو با هم معارضه میکنن، در بعضی از موارد مساویان، هر دو تساقط میکنن، در بعضی از موارد مصلحت واقعی بیشتره، لذا اون میچربه بر تجری، تجری حسن میشه. فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا، قبح تجري در نزد ما که ذاتی نیست، که تجري ذاتا قبیح باشه در هر موردی که باشه، نه، بل یختلف بالوجوه والاعتبار، بلکه تجری قبحش مختلف میشه به وجوه و اعتبارات و اقسام. در بعضی از اقسام تجری قبیحه، در پنج قسم، در یک قسم تجری نه حسن نه قبیحه، و در یک قسم مثلا تجری حسن میشه، چنانچه توضیح دادیم. فمن اشتبه، هم مثال میزنن، پس کسی که مشتبه شده باشد بر او مؤمن ورع عالم به کافر واجب القتل، فحسب انه ذلک الکافر، خیال کرد همین آقایی که در واقع مؤمن عادل مجتهد بوده، خیال کرد کافره، باید او رو بکشه، ولی تجرا فلم یقتله، اینجا تجری کرد و او رو نکشت. فانه لا یستحق الذم علی هذا الفعل عقلا، پس به درستی که این متجری مستحق مذمت نیست بر این فعل، یعنی بر این که نکشته این آقا رو عقلا، عند من این کشف له الواقع، در نزد کسی که واقع براش کشف بشه، هر کس بفهمه این آقا مجتهد عادل بوده و این فرد نکشته، مذمتش نمی کنه، نمیگه چرا به وظیفت عمل نکردی، چرا ای رو نکشتی، نه، بلکه شاید عرض کنم که موجب مدحش هم باشه، بهش بگن باریکلا خوب شد این کار رو نکردی. و این کار معذورا لو فعل، ولو اگر همینجا این کار کرده بود معذور بود، یعنی عقاب نداشت، بهش میگفتن تو به وظیفت عمل کردی، نهایت مصداقش اشتباه بود. و از هر من ذالک، مثال واضح تر میفرمان، ما لو جزم به وجوب قتل نبی او وصی، یقین پیدا کرد به وجوب قتل نبی یا وصی، یعنی اشتباه شد، یقین پیدا کرد این آقا رو باید بکشه، بعد معلوم شد نبی و وصی هست، فتجرا فلم یقتله، اینجا تجری کرد و او رو نکشت، قطعا موجب حسن هم هست اینجا، یعنی بهش میگن خیلی کار خوبی کردی. مثال سوم میزنن، الا ترا، مثال عرض کنیم که مربوط به عرف، الا ترا ان المولى الحکیم، مولای حکیم، اذا امر عبده به قتل عدو بالله، امر کرد به عرض کنم بنده خودش به قتل دشمنش، گفت برو دشمن منو بکش، فصادف العبد ابنه، پس عبد مصادف با پسر مولا شد، و زعمه ذلک العدو، بنده خیال کرد همین پسر مولا دشمن مولاست، فتجر را نکش، گفت به من چه، ولش کن نمیکشمش، ولم یقتله، او رو نکش. ان المولا اذا اطلع علی حاله، مولا وقتی مطلع بشه بر حال این عبدش، مذمت نمی کند او را بر این تجری، بل یرضا به، بلکه راضی میشه به این تجری، یعنی میگه این تجری حسنه در اینجا. و این کان معذورا لو فعل، ولو معذور اگر انجام میداد، اگه میکشت میگفت تو اشاره کردی گفتی فرانی دشمنه، برو بکش، منم رفتم کشتمش، بعد معلوم شد پسر خودت بوده. اگه انجام میداد معذور بود، ولی حالا که انجام نداده بهش میگن کار خوبی کرده. و کذا لو نسب له طریقا غیر القتل، میفرمان این مسئله مربوط به قطع تنها نیست، در ادله زنیه هم چنینه. کسی قطع نداشت، مولا بهش گفت از طریق زنی برو، 80% دشمنم اینجا است، برو او رو بکش، که دلیل زنی بود. رفت این کار رو کرد، باز همینه که معذور هست، و اگر این کار رو نکرد بهش میگن کار خوبی انجام دادی. و کذا لو نسب له طریقا غیر القتل، همینطور اگر مولا نسب کنه برای این عبد خودش طریقی را غیر از قتل، الى معرفت عدوه، به این که دشمنشو بشناسه، فعدت طریق الى تعیین ابنه، پس این راه انسان رو ببره به مشخص کردن پسر مولا. فتجر را ولم یفعل، پس تجربی کند و این کار رو انجام نده، بهش میگن کار خوبی کردی. و هازل احتمال حیث و یتحقق عند المتجری، اینجا یه مطلبی اصلا مربوط به بحث نیست، داخل پرانتز ذکر میکنن، میگن البته در این صورتی که طریق ظنی هست نباید عبد به این احتمال خودش عرض کنم که عمل کنه، چون در هر طریق ظنی احتمال خلاف میره. مولا گفت برو 80% دشمنم اینجا واسطه، او رو بکش. اگر 20%، 1%، 2% احتمال میداد که این فرد دشمن مولا نباشه، نباید بی احتمالش عمل کنه، یعنی نباید تجری کنه، باید بره او رو بکشه، وظیفش اینه. ولی اگر این کار رو نکرد، خلاصه کار خوبی انجام داده، ولی باید این کار رو بکنه، وظیفش اینه که بره اون فرد رو بکشه و به این احتمال خلاف اعتنا نکنه. و هذا الاحتمال، و این احتمال خلاف در باب طریق غیر قطعی، حیث و یتحقق عند المتجری، وقتی که باشه در نزد متجری که هست، در هر عرض کنم که ظنی احتمال خلاف هست، لا یجدیه، نفعی برای متجری نداره، الا یصادف الواقع، اگر با واقع مصادف نشه، احتمال داد پسر مولا باشه، گفت پس نمی کشم چون 1% احتمالم پسر مولاست، این کار رو نکرد، بعدم معلوم شد دشمن مولاست، نفعی به حال این آقا نداره. مولا میگه چرا نکشتی، من که گفتم برو بکش، چرا این کار رو نکردی؟ پس باید بی احتمال خلاف عمل نکنه، و لزام لازم است عبد را عمل به، و لزام ملزم میکند عبد، عقل اون عبد را به عمل کردن به اون طریق منصوب، لما فیه من القطع به سلامت من العقاب، به خاطر اون چی که در این عمل کردن است، از قطع سلامت از عقاب. اگر عبد عمل کنه به این احتمال ظنی، یقینا عقاب نمیشه، چه پسر مولا باشه بره بکشه، چه پسر مولا نباشه عقاب نمیشه، چون مولا گفته برو این کار رو بکن، طریق رو مولا نشون داده، عقاب نمیشه، چه مخالف با واقع باشه چه مخالف باشه. به خلاف مولا و ترک العمل به، به خلاف جایی که اگر ترک کند عمل به این طریق ظنی را، بگه این کار نمی کنم، بعد معلوم میشه واقعا دشمن مولا بوده، عقاب میشه. فان المذنون فيه عدمها، پس به درستی که مذنون در این مورد عدم اون سلامت از عقاب است، یعنی اون چه که اینجا احتمال قوی میده اینه که مولا عقابش کنه، بگه چرا اون طرف رو نکشتی. و من هنا یذهب، خب تا اینجا پس ایشون مورد استثناء، مورد تفصیل رو بیان کردن، فرمودن در واجب توسلی تجری قبیح نیست، از اینجا میخوان بفرماین ولی در بقیه موارد تجری قبیحه. و من هنا یظهر، از این بیان ما ظاهر می شود، ان التجری علی الحرام، این که تجری حرام فی المکروهات الواقعیه، انسان تجری حرام رو مرتکب بشه، یعنی عرض کنم که یقین داره این عمل خلافه، بازم انجامش بده، در مکروهات واقعیه شدیدتر از اون تجریش در اون مباهات. ما از خارج توضیح دادیم اگر کسی تجری به مکروه کنه عقاب داره، عقابش بیشتر از تجری به مباهه، تجری به عرض کنم که مباه داشته باشه، عقابش بیشتر از تجری به مستحب هست، چون مستحب یه ذره مصلحت داره، یه ذره از اون قبح تجری رو از بین میبره. ظاهر میشه این که تجری حرام در مکروهات واقعیه شدیدتر از اون تجری در اون مباهات واقعیه. و هو فیها، و این تجری در این مباهات اشد منه، شدیدتر از اون تجریز در باب مستحبات. و یختلف و به اختلاف ها ضعفن و شدتن، و این تجری اختلاف پیدا می کند به اختلاف مستحبات از حیث ضعف و شدت. یه مستحبی 20% مصلحت داره، 20% قبح تجری رو از بین می بره، یه مستحبی مثل نماز شب، تهجد با خدا در لیل، جهاد در راه خدا در بعضی از موارد که مستحبه، امر به معروف در موردی که مستحب و واجب نیست، 50% مصلحت داره. عرض کنم که اگه تجربی کنه این 50% باعث میشه 50% از اون مقصده از بین بره. پس شدت و ضعف داره، مثل مکروهات که شدت و ضعف دارن. و یمکن ان یراء فی الواجبات الواقعیه، اما در باب واجبات واقعیه ممکن است این که مراعات شود در باب واجبات واقعیه اون چه که او اقواست از جهت واجب و جهت تجری. این اشاره به اون تفصیل فی بعض الموارده. خوب دقت کنید، میفرمایند در واجب واقعی ممکنه ما این حرف رو بزنیم، ممکنه بگیم باید مصلحت واجب رو با مقصده تجری بسنجیم، ببینیم کدوم بیشتره. مصلحت واقع بیشتر بود، تجری قوی نیست، حسنه. مساوی بود، میشن مساوی، نه ثوابه و نه عقابه. اگر آمد مقصده تجری از این مصلحت واقع بیشتر بود، اون وقت تجری میشه قوی. پس عبارت دقت کنید، ممکن است این که مراعات شود در واجبات واقعیه ما به این شکل عنایت کنیم، بسنجیم چیزی را که اون چیز اقواست، از جهات واجب یعنی مصالح واجب اقوایه، یا از جهات تجری، کدوم یکی اقواست، مقصده تجری اقوایه و یا مصلحت واقع اقوا خواهد بود. اگر این کار کردیم در باب واجبات توسلیم 3 قسم میشه، در 2 قسم تجری حرام نیست، در 1 قسم تجری حرام است و عقاب داره. این حرف صاحب فصول، ضمناً دلیل صاحب فصول هم در حرفشون نهفته هستش دیگه. بعدن وارد جواب از این حرف صاحب فصول میشن سیاتی. و صلی الله علی محمد و آله. بله.